أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره هدیه به ساحت مقدس انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام عزیزمون، ارواح مؤمنین و مؤمنات، اساتید و معلمانمون، اموات و شهدای این جمع و این شهر و این حرم و این ایام، هدیه به ساحت مقدس کریمه اهل بیت، فاطمه معصومه سلام الله علیها، و هدیه به محضر سید الساجدین زین العابدین و هدیه به ساحت مقدس امام زمان صلوات ختم محمد و آل محمد. اشاره شد محضر عزیزان خودم که همه تلاش انبیا، همه تلاش امامان، همه تلاش صالحان، همه هدف انقلاب اسلامی، همه تلاش حکومت اسلامی بر این است که مردم به تکلیفشون عمل کنند و انسان در هر ساعت، در هر زمان، در هر مکان و در هر حالتی تکلیفی دارد و اگر انسان تکلیفش را عمل کند قطعاً خدای تبارک و تعالی به تکلیفش عمل خواهد کرد. امشب که شب جمعه است، در این حرم نورانی قبل از ادامه بحثم میخوام دو سه تا از تکالیف خدا رو بگم که خدا خودش بر خودش واجب کرده است. اگر من و شما به تکلیفمون عمل کنیم قطعاً خدا به تکلیف خودش عمل خواهد کرد. یکی از تکالیفی که خدای تبارک و تعالی برای خودش مقرر کرده است رحمت است. کتب علی نفسه الرحمه، ما بر خودمون واجب کردیم که رحمت رو شامل حال کسانی کنیم که به تکلیفشون عمل میکنن. یکی از تکالیف حضرت حق نصرت و یاری است. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ما تکلیفونو انجام بدیم خدا قشنگ یاری میکند، با تار عنکبوت حفاظت از جان نازنین پیغمبر اکرم میکند، آتش رو بر ابراهیم خلیل سرد میکند، شکم ماهی را برای یونس پیغمبر آرامش و آسایشگاه قرار میدهد. ما تکلیف خودمون انجام بدیم. 8 سال دفاع مقدس، طول انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی، خدا نشون داده چجور تکلیفش رو چقدر زیبا انجام میدهد. ما اگر تکلیف خودمون رو انجام بدیم خدا قطعاً مغفرت خودش رو شامل حال ما میکند. ما اگر تکلیف خودمون رو انجام بدیم خدا قطعاً از ما دفاع میکند. ان الله يدافع عن الذين امنوا. خدا دفاع میکنه. مردم با تمام حجمه هایی که نسبت به ساحت مقدس ولایت می شود، چون ولایت تکلیف خودشو در هر عصری الحمدلله انجام داده، خدا از ولایت دفاع می کند، خدا از حق دفاع می کند. کان حقا علینا نصر المؤمنین، این تعابیری که براتون تلاوت می شود همه آیه قرآن است، همه آیه قرآن است. خدا تکالیف خودشو خوب انجام میده. خدا محبت و مودت انسانی که تکلیفشو انجام بده تو دلها میاندازد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سوال میکنن مگر امام چقدر برای خودش تبلیغ کرد که اینقدر مردم براش میمیرن؟ مگر مقام معظم رهبری چقدر برای خودش تبلیغ کرد که اینقدر مردم فدایی او هستند؟ او که حتی آماده نبود که رساله خودش رو در داخل پخش بکنه، او که حتی برای مرجعیت خودش یک قدم بر نداشت، چرا مردم اینقدر دارن براش سینه چاک میکنن، جان فدا میکنن؟ چون او به تکلیف خودش داره عمل میکنه، خدا داره محبت او رو در دلها قرار میده. حدیث قدسی است: کن لی اکن لک. الله اکبر به این کلام. خدا میفرماید آی کوچولو، آی بنده کوچک من، مگه من چقدرم تو این عالم؟ من یک نفرم از 6.5 میلیارد جمعیت کره زمین، که کره زمین یه بخشی از منظومه شمسی، که منظومه شمسی یه بخشی از کهکشان راه شیری، که کهکشان راه شیری یه بخشی از مخلوقات خدا. حالا من چقدر شدم توی عالم؟ آن ذره‌ای که در حساب ناید ما ایم. خدا به من ذره، به من کوچولو میگه کن لی، تو برا من کار کن، تو تکلیفتو انجام بده. تو کاری نداشته باش دیگران چه کار میکنن، کاری نداشته باش دیروز چه خبر بوده، تو امروز تکلیفتو انجام بده. امروز تو خونه خودت، تو مغازه خودت، تو اداره خودت، تو جامعه خودت، تو هر لحظه خودت به تکلیفت فکر کن و تکلیفتو انجام بده. من با تمام خدایی خودم برای تو کار میکنم، فدای شهدا بشم. زمان جنگ 8 سال دفاع مقدس تکلیفشون رو از امام خودشون پیدا کردند و گرفتند، به تکلیفشون عمل کردند. یه دونه دوربین هم تو شلمچه و طلائیه و اروند و هویزه و دهلاویه و فکه و مهران و قلاویزان و اینها نبود که از این تکلیف اینها فیلم برداری بکنه به دنیا نشون بده. ولی الان شما شاهدید از روز اول جنگ 29 سال گذشته، 29 سال گذشته از 30 شهریور 1359، ولی سالیانه حدود 1 میلیون نفر زائر میرند به یاد شهدا تو شلمچه و طلائیه و کربلای ایران اشک میریزند. کی کارو کرده؟ خدا. خدا میگه اونا دیروز تکلیفشون رو انجام دادن، قرار دیگه من تکلیفم رو انجام بدم. تو مناجات شعبانیه میخونیم ان من تعرف بک غیر مجهول، خدایا کسی که تو معرفش باشی که مجهول نمیماند. تازه یه پلاک داشتن، عزیزان رزمنده میدونن، یه پلاک بچهای رزمنده داشتن علامت شناساییشون. شب عملیات پلاکشم میکن، گفتن چرا پلاک تو میکنی؟ گفت هرچی فکر کردم دیدم یاران امام حسین تو کربلا پلاک نداشتن. ولی خدا چه کارشون کرده؟ جاودانه تاریخشون کرده. جون یه غلام سیاه بوده، از ابوذر داده به امام حسین، یه غلام سیاهه اما تو تاریخ جاودانه شده، چون خدا داره مبلغ جون میشه. من فقط تکلیفم رو امروز انجام بدم. عزیزان در باب تکلیف داریم صحبت میکنیم. اگر باور کنیم که اصلی ترین پیام دین ما این است که هر انسانی، هر زنی، هر مردی، هر پیری، هر جوانی، هر روحانی، هر مرجع تقلیدی، هر عالمی، هر کاسبی، هر اداری، تو هر زمانی یه تکلیفی دارد. تکلیف امروز هم شاید با تکلیف دیروز فرق بکنه. من یه مثال فقهی میخوام بزنم، عذرخواهی میکنم، ببخشید. خواهر بزرگواری در ماه مبارک رمضان روزه است. یک ساعت مونده به غروب، یه مسئله فقهی است، یک ساعت مونده به غروب این خواهر بزرگوار عادت ماهانه می شود. الان تکلیفش چیه؟ یک ساعت قبل بر این خواهر روزه گرفتن واجب بود، به محض این که علائم عادت ماهانه رو مشاهده کرد روزه گرفتن بر او حرام می شود. همون خدایی که یک ساعت قبل گفته بود روزه بر تو واجب است، همون خدا این ساعت میگوید روزه بر تو حرام است. نمیتونه بگه تکلیف یک ساعت قبل من وجوب روزه بود، میخوام همون رو ادامه بدم. نه خیر، گاهی وقتا تکلیف ساعت میزنه، چون بعضیا تو این ایام فتنه خیلی استناد کردن به قضایای 20 سال پیش 30 سال پیش که آقا امام در 30 سال پیش از فلان شخص حمایت کردن، اون روز تکلیف همون بود که امام انجام دادن. امروز باید تکلیفمون رو از کی بگیریم؟ اصل دوم، دیشب یک اصل تکلیف رو اشاره کردم. اصل اول تو تشخیص تکلیف این که انسان صورت مسئله زندگی خودشو بشناسه، شرایط خودشو بشناسه، زمان خودشو بشناسه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تو سوره طلاق، بر اساس اون چیزی که به شما دادیم تکلیفتون معلوم میشه. امروز شرایط شما با دیروز فرق میکنه، امروز شرایط من و شما با فردا فرق میکنه. در زمان، هر زمانی تکلیف همون زمان رو باید انجام بدیم. آدم سالم تکلیفش با آدم مریض فرق میکنه، آدم پولدار با تکلیفش با آدم بی پول فرق میکنه، طلبه با کاسب تکلیفش فرق میکنه. هر کسی به حسب شرایط خودش، به حسب شرایط خودش. دو، لذا عرض کردم بالاترین گناه این است که تکلیف امروزم را رها کنم، بگم دیروز من این کارو میکردم الانم بخوام انجام بدم. بالاترین گناه این است که خانمی، من یه مثال باز خانوادگی میزنم، یکی از مشکلاتی که امروز سراغ مشاورین میان اینه، خانمی میاد میگه آقا شوهر من ببخشید بی عرضه‌ایه. چرا؟ چون شوهر دختر خاله من اینجوری امکانات برای خانوادش فراهم میکنه، شوهر من این امکانات فراهم نمیکنه. میگم خانم ببخشید شما یه اشتباه انجام دادید. میگه حاج آقا چه اشتباهی؟ میگم شوهر دختر خالتون ماهیانه چقدر حقوقشه؟ میگه مثلا 700,000 تومان. شوهر شما ماهیانه چقدر حقوقشه؟ 500,000 تومان. اگر آقای شما بخواد مثل شوهر دختر خالتون عین او برای شما امکانات تهیه کنه، 200,000 تومان کم داره، یا باید 200,000 تومان دزدی کنه یا باید اضافه کاری کنه. هر دوش اشتباهه، اولیش که حرامه، دومیش باعث میشه سه شیفته کار کنه، حضورش تو خونه کم بشه. خانم، صورت مسئله شما زندگی 500,000 تومانیه، صورت مسئله دختر خالت زندگیه 700,000 تومانیه. تو بخوای به اون نگاه کنی خطا کردی، تو تکلیفتو به حسب خودت بشناس. ببینید این مسئله چقدر به ما کمک میکنه تو مسائل خانوادگی، تو مسائل اجتماعی. به عزیزی میگیم چرا اومدی زیارت، حتی راجب زیارت ها، چرا اومدی زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها با این همه عظمت؟ حاج آقا ما دیدیم قوم خیشامون را افتادن، گفتم مایم بریم. ببخشید شرایط شما با قوم خیشتون یکی بود؟ نمیدونم، یکم بررسی میکنیم میبینیم این آقا که به خاطر قوم خیشش را افتاده بیاد، یه بابای مریضی تو خونه داره. والله در این شب جمعه روی منبر دارم قسم میخورم، گاهی وقتا به بابای مریض رسیدن از آمدن به زیارت بگید واجب تره. آقا صورت مسئله تو با همسایه و پسر خالت فرق داره، چرا میخوایم از رو هم دیگه تقلب بکنیم؟ ما باید شرایط خودمون رو بشناسیم، هر کسی باید شرایط خودش رو بشناسه. من اگر دیشب باز مثال زدم بغل دستی من داره نماز شکسته میخواند، بگم چون اون نماز شکسته میخونه ما با هم اومدیم مسافرت، اون نماز شکسته میخونه منم شکسته بخونم، نخیر، اون مسافر من قصد 10 روز کردم. صورت مسئله هامون با هم دیگه تفاوت داره، تکلیفمون هم با هم متفاوته. اگر قرار دو تا آدم کنار هم گاهی وقتا تکالیفشون با هم متفاوت باشه، خیلی باید توی قصه دقت بکنیم. یک، اصل دوم،
اصل دوم تو تشخیص تکلیف این است که حالا من صورت مسئله خودم رو شناختم، من یه آقایی هستم با این شرایط، زمان من شرایطش اینه، جسم من شرایطش اینه، جیب من شرایطش اینه، از کی برم بپرسم من چه کار باید بکنم؟ قرآن فرموده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر میخواید تکالیفتون رو پیدا کنید باید برید سراغ اهل ذکر. اهل ذکر کیاین؟ اهل ذکر اونایی که ولایت الهیه دارن. اینجا باید ولی شناس من باشم. اهل ذکر کیاین؟ پیغمبران عظام الهی که اول اونها آدم ابوالبشر علیه السلام و آخر ایشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تکلیفم باید برم سراغ اینها. بعد از پیغمبر کیه؟ بعد از پیغمبر که خدا خیلی قشنگ مشخص فرموده است تکلیف ما رو اول باید خدا مشخص کنه، ولی باید مشخص کنه. خدا کیه؟ الله ولی الذین آمنو. من از خدا باید بپرسم. خدا میگه من ولی تو هم، پیغمبرم ولی توه. انما ولیکم الله و رسوله. خوب دقت کنید اینجا، خوب دقت کنید. پیغمبر اکرم در قدیر خم به امر خدا اون کسانی که ما باید تکلیفمون رو از ایشون بپرسیم اسماشون هم برد، که امیر المؤمنین اول ایشان و امام زمان صلوات الله و سلامه علیه مجمعین آخر ایشان است. لذا امام صادق فرمودن و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، که آیه قرآنه. این ذکری که قرآن میگه و همه جا که قرآن ذکر رو میگه، ذکر ولایت ماست. و من اعرض عن ولایتنا. هر کی ولی نداشته باشد، خوب دقت کنید، هر کی ولی نداشته باشد بلد نیست تکلیفش راجبه ارزم به حضورتون نعمتهای خودش انجام بده. من یه مثال براتون میزنم، مثال منو خوب دقت کنید. تو مثنوی یه داستانیه، داستان اینه، یه فیلی رو گذاشتن تو یک اتاق تاریک، به سه نفر گفتن، هیچ نوری تو این اتاق نبود، به سه نفر گفتن برید تو این اتاق دست بزنید بیاد گزارش بدید از طریق حس لامسه چی فهمیدید، کی تو این اتاقه، چه چیزی تو این اتاقه. یکی رفت دست زد به پای فیل، برگشت گفت یک ستون دیدم. یکی دست زد به خرطوم فیل، گفت یک لوله دیدم. یکی دست زد به گوش فیل، گفت یک لاله دیدم. دوباره سه نفریشون آوردن تو اتاق، برق رو روشن کردن، هر ستایی دیدن ولی ناقص دیدن. نور که آمد کامل دیدن. خدا تو این آیه مربوطه به قدیر خم میفرماید ولایت وسیله استفاده از نعمت هاست و اتممت علیکم نعمتی. مردم این نور خودش نعمته، اما دو تا خاصیت داره، هم خودش نوره هم روشن میکنه همه نعمت هایی که تو این محیطه. هر کس میخواهد تکلیف خودش رو راجع به نعمتها به دست بیاره باید، راهی جز این نداره، از نور ولایت باید استفاده بکنه. لذا امام صادق فرمودن این آیهی که تو سوره تکاثره لتسألن یومئذن عن نعیم، روز قیامت از نعمتها از شما سوال میشه، اما یک سوال بیشتر نمیشه. این مثال لیوان آب رو من برای شما میزنم. روز قیامت سوال می شود آیا با استفاده از نعمت ولایت از این آب به عنوان یک نعمت تو مسیر بندگی خدا استفاده کردی یا نکردی؟ خدا روز قیامت نمی پرسه چند لیتر آب خوردی، از کرم خدا به دوره. خدا نمی پرسه چند تا نون خوردی، فقط می پرسه این نونی که تو خوردی از امیرالمؤمنین سوال کردی این نونو چجوری بخوری که بنده خدا بشی؟ یعنی مردم کسی که ولایت ندارد تکلیفشو نمی تونه پیدا بکنه، سرگردونه. لذا تو سوره حمد هممون می خونیم مردم در ارتباط با ولایت سه دسته اند. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. یک عده ولایت رو تو زندگیشون قبول کردن، پذیرفتن ولایت الهیه را که اشاره می کنم. غیر المغضوب علیهم، یک عده با ولایت دارن مقابله می کنن. از زمان حضرت آدم شروع شده تا امروز، مگر تو سقیفه بنی ساعده چه کردن؟ مقابله با ولایت کردن. مگه تو جنگ صفین چه کار کردن؟ مقابله با ولایت کردن. مگه تو عاشورا چه کار کردن؟ مقابله با ولایت کردن. مگه امروز دارن چه کار میکنن؟ مقابله با ولایت دارن میکنن. همون ولایت الهی است. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یک عده ای نه طرفدار امام حقن نه طرفدار امام باطلن، اما سرگردونن. اونایی که بلد نیستن از نعمت ولایت استفاده کنن، که اینها هم نتیجه عملشون میشه به نفع کفر و ظلم. لذا شما تو زیارت عاشورا میگید اللهم لعنهم جمیعا، تماشاچی هم خدا لعنتشون کنه، بی تفاوتارم خدا لعنتشون کنه. اونایی که واستادند روز عاشورا امام حسین سنگ بخورد، اونایی که امسال واستادند روز عاشورا امام جماعت ظهر عاشورا سنگ بخورد و تماشا کردن، خدا همشون رو لعنتشون کنه، فرقی نکرده. اینا تماشا چیان؟ ظاهرن به قول خودشون نه طرفدار حسینن و نه طرفدار یزید، ولی همشون به نفع یزید میشن تماشا چیا. کسانی که ولایت تو زندگیشون ندارن تکلیفشون رو گم کردن. زالین یعنی اونایی که راه رو گم کردن، اونایی که راه رو گم کردن. من یه مثال، دو تا مثال دیگه براتون میزنم. همه شما بزرگواران تصدیق میفرمایید پول یه نعمت، ثروت یه نعمته، ولی آمار کسانی که از این پول درست استفاده کردن بیشتری یا اونایی که غلط استفاده کردن؟ قطعا میفرمایید اونایی که غلط استفاده کردن، چون نیامدن از نعمت ولایت بپرسن ما با این پول باید چه کار بکنیم. نیامدن بپرسن، اذا فکر کردن حالا پول مال اوناست، باید برن این بره مملکت و اون بره مملکت ویلا بخرن، برن 4 تا ماشین بخرن، برن 10 تا خونه بخرن، برن عیاشی بکنن، برن بریز به پاش بکنن. نه بابا، پول امانت دست شما، پول امانت دست شما. قرار نیست که پول هر کار شما دلتون خواست انجام بدید. امروز قدرت یک نعمته. اونایی که از این قدرت استفاده بد کردن بیشتر از اونایی هم که استفاده خوب کردن تو طول تاریخ، چون نیومدن سراغ ولایت. من چی دارم میگم؟ کسانی اگر قرار تکلیفشون رو انجام بدن، رمز دوم انجام تکلیف ولی شناسیه. ولی رو بعد بشناسم، ولی رو خدا معرفی کرده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. پیغمبرم توضیح دادی ولی را تا امام 12. تو عصر غیبت ولی کیه؟ باز خود معصومین برای ما فرمودن، فاما من کان من الفقها حافظا لدینه سائنا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. اگر از تو فقها پیدا کردید اون که با هوای نفس خودش خیلی مخالفت میکنه، اون که فقیه دینه، اون که دشمن خیلی داره باش مبارزه میکنه، اینها شاخصه هایی است که به ما دادن. فقاهت باشد، عدالت باشد، جامعیت باشد، شجاعت باشد، بصیرت باشد، همه باید برن سراغ اون. باز تو روایت دیگه میفرماید و اما الحوادث الواقعه فرج او الی روات احادیثنا. تو زندگیتون برای پیدا کردن تکلیفتون برید سراغ ولی. حالا یه رمزی رو بگم، شب جمعه حرفامو جمع بکنم، بستر برای دعای کمیل انشاءالله آماده بشه. تو ولی ملاک چیه؟ ملاک سنه؟ اگر ملاک سنه، چرا امام رضا بچه 7 ساله خودش رو به عنوان جانشین خودش معرفی کنه از طرف خدا؟ عموی خودش که علی ابن جعفر است، به روایتی همین بزرگواری که در قم آرمیده است، در زمان شهادت امام رضا علی ابن جعفر حدود 80 سالشه، چرا امام رضا عموشو معرفی نکنه، بچه 7 سالشو معرفی کنه؟ اگه قضیه سنه نباید این کار بشه. رفقا تو ولایت قصه سن نیست، قصه ملاک های بشری نیست. تو ولایت ملاک لیاقت هست که خدا میداند، ملاک لیاقته. لذا علی ابن جعفر وقتی رفتن سراغش و گفتن دیدی امام رضا چه کار با تو کرد، تو که عموش بودی ولی خدا و جانشین خودش معرفی نکرد، بچه 7 ساله یا 9 سالش رو معرفی کرد. علی ابن جعفر دستاشو گرفت زیر محاسنش، گفت چی میگید شما؟ خدا این محاسن سفید رو لایق برای امامت ندونست، ولی بچه 7 ساله رو لایق دونست، جانم به فدایش. قصه ولایت انتخاب نیست، ولایت دست خداست. ولایت حضرت روح الله دست خداست، ولایت مقام معظم رهبری دست خداست، بر اساس لیاقته. اونایی که یکم پرده ها براشون کنار رفته اینو از قبل دیدن. من 2 تا قضیه رو سربسته براتون میگم. مقام معظم رهبری 12 سالشون بود، مردم از 12 سالگی عبا و قبا پوشیدن، لباس روحانیت. این لباس روحانیت از قدشون بلندتر بود، رو زمین کشیده میشد. شخصی که تو اون مجلس حاضر بوده برای من گفت وارد بر یک مجلسی شدن در مشهد، یکی از اولیاء خدا تو اون مجلس نشسته بود، تمام قد جلوی این نوجوان 12 ساله بلند شد، به استقبالش اومد، پیشانیشو بوسید. همه تعجب کردن چرا اینجوری؟ یه بچه 12 ساله، شما با این عظمت چرا در مقابل ایشون اینقدر خضوع میکنید؟ ایشون فرمود چی میگید شما؟ او پرده ها براش کنار رفته. فرمود ایشان ذخیره خداست برای شیعه. این لیاقت رو کسانی که پرده ها براشون کنار رفته میبینن. سال 64 همین حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی که اینجا آرمیده است، کنار قبر این بزرگوار دارم میگم این قصه رو، آمدن تو بیت آیت الله العظمى بهاءالدینی، گفتن مجلس خبرگان شخصی را به عنوان قائم مقام حضرت امام انتخاب کرد. ایشان فرمودن نه آقا، نیابت حضرت روح الله برای کس دیگری نوشته شده است. او پرده ها براش کنار رفته. گفتن آقا ساعت 2 اخبار رو گوش کنید، به شما میگن، متوجه میشید. ایشون فهمدن میدانم نه آقا. بعد از رحلت امام که قضایایی پیش آمد در اواخر عمر حضرت امام و قضایا به گونه دیگری شد و خبرگان رهبری مقام معظم رهبری رو به عنوان خلف صالح امام انتخاب کرد، حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی رحمت الله علیه فرمودن دیدید گفتم نیابت حضرت روح الله مال کس دیگر است؟ بر اساس لیاقت، نه بر اساس سن کسی، نه بر اساس انتخاب بشر. ما باید تکلیفمون رو از ولی بگیریم. ولی تو عصر غیبت ولایت فقیه هست که مؤید به تأیید امام زمان سلام الله علیه است. این رو باید بفهمیم. این رو اگر فهمیدیم به عنوان اصل دوم، برامون روشن می شود که در هر کاری دنبال ولی باشیم برای تشخیص تکلیفمون. و امروز تو عصر ما ولی فقیه مقام معظم رهبری است، مؤید به تأیید امام زمان. هر کس می خواهد تکلیفش را بشناسد بسم الله، هر کس می خواهد مسیر دیگری هم برود خودش می داند و عاقبتش با کرام الکاتبین باشد. این برای تشخیص تکلیفمونه. خدایا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم به ما توفیق ولی شناسی عنایت بفرما. سخت‌ترین مسئله هم در زمان معصومین ولی شناسی بود. یک کلمه دیگر بگویم حرفم رو تموم کنم. امام صادق علیه السلام در آستانه شهادتشون 3 نفر رو جانشین خودشون قرار دادن. 3 نفر رو از باب تقیه، یکی منصور دوانقی قاتل خودشون، خودن جانشین منه، یکی عبدالله افتح پسر بزرگ خودشون که عیبی در وجودش بود، یکی موسی بن جعفر سلام الله علیهما. ولی اهلش باید بشناسن ولی کیه. و اشاره هم کرده بودن به خصوصی ها مثل ابو حمزه سومالی که ولی کیه؟ آی مردم از خدا بخواهیم توفیق ولی شناسی به هممون تو عصر غیبت عنایت بفرماید. خدایا ولی ما، ولی مطلق خود حضرت بقیت الله الاعظم رو به ما برسان، ولی فقیه زمان نمونور در پناه امام زمان حفظ بفرما. شب جمعه است، همه دلها امشب کربلاست. امام زمان سلام الله علیه هم فرمودن هر کس مصیبت جد مظلومم حسین رو یادآوری کند متذکر بشود من برایش دعا میکنم. ما فقط به این نیت تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ذکر مصیبت حضرت ابا عبدالله الحسین میکنیم تا مشمول دعای امام زمان قرار بگیریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بزرگترین مشکل مردم زمان ابی عبدالله این بود ولیشونو نشناختن. روز سوم محرم سکینه سلام الله علیها به پدر بزرگوارش میگه بابا داره برای سپاه دشمن دست دست سپاه کمکی میاد، دور پرچم کفر این همه آدم جمع شدن، بابا برا ما کمک میاد یا نه؟ امام حسین فرمودن آره بابا برا ما هم سپاه کمکی میاد. مولای غریب شما یه خط نامه نوشتن برا اون کسی که امام رو به عنوان ولی میشناسه، نوشتن من القریب الالحبیب برا حبیب ابن مظاهر تو کوفه. خیلی دردناکه این جمله امام. تا نامه به دست حبیب ابن مظاهر رسید عبارت رو نگاه کرد، لقمه تو گلوش گیر کرد. خانمش پرسید چه شد؟ گفت ببین عزیز زهرا چی نوشته. من القریب الالحبیب، حسین قریب حبیب بیا. حبیب ابن مظاهر اومد، مسلم ابن اوسج اومد، غلام مسلم اومد. اینا روز هفتم رسیدن به کربلا بنا به نقلی. تا از دور اومدن امام حسین آغوش باز کردن، فرمودن سکینه بیا بابا ببین برا منم سپاه کمکی آمد. یه بار اینجا حبیب رو صدا زدن، یه بارم عصر عاشورا تکیه به نیزه غریبی زد حسین. فنادا یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب ابن مظاهر، یا برهل، یا زهر، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوی.